koşmak ne laksa. Ta dünya bir bina, ta Khuda be bakşa. Ta koşmak ne laksa. Ta dünya bir bina, ta Khuda be bakşa. هموطن ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر
از برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان.
Thank you.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستانی شنونده و بخصوص شما تاجیکستانیانی عزیز که در هر گوشه و کنار دنیا هستید و صدای ما رو میشنوید. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار رو دارم تا پایان برنامه های شامگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه ها ما رو همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه دومی مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با یکم ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 24 سپتامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود، سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن هم سفران را خواهد چنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود، سپس تکرار نمایش به سمع شما رسانده خواهد شد، سپس برنامه کیمیای کلمات را میشنوید. برنامه بعدی تکرار فرهنگ نامه خواهد بود، سپس کاربلد به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن تکرار مشاهی را خواهد چنید. برنامه بعدی برنامه سیاسی از این راه هم میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. از شما دعوت میکنیم بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: مذاکره با آمریکا کمکی به منافع ملی ما نمی کند. امام علی رحمان در سخنرانی سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن بر درگیری ها، احترام به قانون های بین المللی و حفاظت از آینده شد. و قدردانی جامعه ورزش و جوانان ایران از پیام‌های محبت آمیز رهبری معظم انقلاب اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش اخبار را آغاز می‌کنیم با سردبیری آقای رمضانی. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان تلویزیونی خطاب به مردم اتحاد و یکپارچگی مستمر ملت ایران را مشتی پولادین بر فرق دشمن خواندن و با شرح علت تسلیم نشدن ملت غیرتمند ایران در مقابل فشار و تهدید دشمن برای صرف نظر کردن از فناوری پرفایده غنی‌سازی اورن، اتحاد ملت را عامل اصلی ناامیدی دشمن در جنگ 12 روزه دانستند و فرمودند
در مورد اتحاد ملت ایران، اولین حرف من اینه که در جنگ 12 روزه اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن از همون روزهای اواسط جنگ، اوائل و اواسط جنگ فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد و در تهران به خصوص عوامل اونها دست بزنن به آشوب و اغتشاش و مردم رو، افراد رو که میتوانند، بکشانند به خیابانها، حادثه ای درست کنند به وسیله مردم علیه جمهوری اسلامی. این هدف بود. هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود. هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودن، نقشه کشیده بودن و فکر کرده بودن. میخواستن فتنه درست کنن، فتنه های خیابانی درست کنن، دستجاتی رو راه بیندازن و ریشه اسلام بکنند. این هدف دشمن بود. خب این هدف در همون قدم های اول شکست.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در تبیین بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا افزودند طرف آمریکایی پیشاپیش نتیجه های مذاکرات را از نگاه خود معین و اعلام کرده که مذاکره می‌خواهد که نتیجه آن تعطیل شدن فعالیت های هسته‌ای و غنی‌سازی در داخل ایران باشد. رهبر انقلاب اسلامی همچنین افزودند
مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. یه چنین زیانهایی هم داره، من حالا اینا رو شرح خواهم داد. اما این که میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونها خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. بیشین مذاکره کن با یه طرفی که نتیجه اون مذاکره الزاماً باید همون چیزی باشه که او میخواد، همون چیزی باشه که او میگه. این مذاکره طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه، نباید داشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی اگرش تعرض شد به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. من این حرف اینه، مذاکره کنیم تا این نتیجه وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره است که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگویی است، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست، این مذاکره نیست.
ادامه نشر خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از منبر سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به درگیری‌ها، احترام به قانون‌های بین‌المللی و حفاظت از آینده شد. او همچنین پیشنهاد اعلام سال بین‌المللی آموزش حقوقی را داد. رئیس جمهور تاجیکستان توجه را به بی‌ثباتی فزاینده در جهان و همچنین پیامدهای جدی تغییرات اقلیم جلب کرد. او تاکید کرد که تاجیکستان از تقویت همکاری برابر بین کشورها، صرف نظر از اندازه آنها و بازگشت به پایبندی دقیق به قانون‌های بین‌المللی حمایت می‌کند. تاکید ویژه بر حمایت از کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کوهستانی و محصور در خشکی یا در خشکی احاطه شده صورت گرفت. امام علی رحمان همچنین از حل مسالمت آمیز مناقشات حمایت و بر ضرورت تصویب قطعنامه ویژه در مورد دهه تقویت صلح برای نسل‌های آینده تأکید نمود. رئیس جمهور تاجیکستان خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه و ایرانی کمک‌های بشردوستانه گردید. رئیس جمهور ایران برای شرکت در 80مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و رایزنی‌های بین‌المللی در حاشیه این نشست وارد نیویورک شد. همزمان رایزه‌های فشرده وزیر امور خارجه ایران هم در نیویورک ادامه دارد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
ورود رئیس جمهور به نیویورک. آقای پزشکیان برای حضور سخنرانی و بیان مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است. رئیس جمهور در حاشیه این نشست با سران شماری از کشورها و مقام‌های بین‌المللی هم دیدار و گفتگو خواهد داشت. اولین برنامه رئیس جمهور در این سفر حضور و سخنرانی در 80مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل است که زمان تقریبی آن حدود 7:30 امروز به وقت تهران خواهد بود. اما همزمان با ورود رئیس جمهور، برنامه‌های وزیر خارجه هم در سازمان ملل ادامه داشت. از جمله نشستی که آقای عراقچی با وزیران خارجه سه کشور اروپایی داشت. در این جلسه که علاوه بر وزیران خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در آن حضور داشت، آقای عراقچی ضمن بیان مواضع اصولی و گام‌های عملی ایران در چند ماه اخیر برای رفع هر گونه شائبه یا بهانه درباره برنامه هسته‌ای ایران، حملات جنایتکارانه و آسیب زدن به تأسیسات هسته‌ای ایران را نقطه‌ای تاریک و خطرناک در تاریخ نظام منع اشاعه توصیف کرد. علاوه بر این، وزیر امور خارجه برای دومین بار در این سفر با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. آقای عراقچی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل دیدارها و رایزنی‌های دیگری هم داشت. از جمله دیدار و گفتگو با وزیران امور خارجه سوئد، فنلاند، اسپانیا، ایرلند، استرالیا، ژاپن، مجارستان، نروژ، هلند، قطر و قبرس. در این دیدارها وزیر امور خارجه ضمن تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی سازنده طرفهای اروپایی از جمله در موضوع هسته‌ای ایران، اقدام جامعه جهانی را برای توقف نسل‌کشی در غزه خواستار شد. حضور و سخنرانی در نشست عالی رتبه ابتکار توسعه جهانی هم برنامه دیگر آقای عراقچی در سازمان ملل بود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه جان اف کندی نیویورک.
بنابر اعلام مرکز مطبوعاتی خدمات گمرک تاجیکستان، از اول ماه اکتبر امسال ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی و همچنین وسایل نخلیاتی در تاجیکستان از طریق سامانه اطلاعاتی اجرا خواهد شد. این امر با اجرای برنامه‌ها و استراتژی دولتی برای رقم کردن بخش‌های اقتصاد ملی و تطبیق رویه‌های گمرکی با معیارهای بین‌المللی اجرا می‌شود. در بیانیه اداره گمرک تاجیکستان آمده است برای ساده‌سازی کنترل گمرکی و سرعت بخشیدن بر رویه‌های ترخیص گمرکی در نقاط مرزی دولتی، وارد کنندگان وظیفه دارند اطلاعات اولیه در مورد کالاها و وسایل نقلیه وارداتی را حداکثر 2 ساعت قبل از ورود به مرز گمرکی جمهوری تاجیکستان به صورت الکترونیکی از طریق سیستم اطلاعاتی مشخص شده ارائه دهند. همزمان با حضور مورگان اورتاگوس، فرستاده آمریکا به لبنان، در مرز جنوب لبنان با فلسطین اشغالی کودکان هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. اورتاگوس، فرستاده آمریکا به لبنان، همین هفته گذشته با حضور در جایگاه نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که قطعنامه توقف جنگ در غزه را ویتو کرد، جنگی که بیشترین قربانیان آن زنان و کودکان هستند. با گزارشی در این زمینه از بیروت توجه فرمایید.
همزمان با حضور مورگان اورتاگوس، فرستاده آمریکا به لبنان، در مرز جنوب لبنان و فلسطین اشغالی، این کودکان هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. اورتاگوس همین هفته گذشته با حضور در جایگاه نماینده آمریکا در شورای امنیت، قطعنامه توقف جنگ در غزه را وتو کرد، جنگی که بیشترین قربانیان آن زنان و کودکانند. اهالی شهر مرزی بنت جوبه با سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی 5 شهید حمله اخیر از جمله 3 کودک را تشییع کردند.
حضور مردم در اینجا در مرز فلسطین اشغالی یک پیام داره. ما تسلیم نمیشیم. دشمن صهیونیستی در این سرزمین دستاوردی نخواهد داشت. کشتار کودکان و زنان اما فراتر از ماهیت رژیم کودک کش صهیونیستی، بیانگر حقیقت حامیان این رژیم به ویژه آمریکاست.
سال تحصیلی جدید در لبنان آغاز شده، اما این دختر به جای مدرسه راهی مزار شهدای بنت جبیل شد.
لیکن اولاد اختو و بنت اختو جاین لعندو.
شهدایی که تشییع شدند قرار بود به منزل ما بیان که هدف حمله هوایی قرار گرفتند. رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان در برابر کشتار کودکان ما چرا کاری نمی کنند؟ نواف سلام قبل از اینکه نخست وزیر لبنان بشه رئیس دادگاه بین المللی لاهه بود. او حالا در برابر این جنایت ها چرا سکوت کرده؟
مادر 3 کودک شهید هم در حمله هوایی به شدت زخمی شده، اما با اصرار زیاد در تشییع پیکرهای 3 فرزندش حضور یافت.
دوستان همراه، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتون میکنیم. قدردانی جامعه ورزش و جوانان ایران از پیام‌های محبت آمیز رهبر معظم انقلاب اسلامی. با گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما، جامعه ورزش و جوانان ایران در پی بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب اسلامی، موضع‌های ولی امر مسلمین در موضوعات داخلی و بین‌المللی را فصل الخطاب دانسته و با تاکید بر پیروی از سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی از توجه معظم الله نسبت به ورزش و جوانان کشور قدردانی کردند. واکنش جامعه جهانی ورزش در حمایت از مردم غزه بیانگر ظرفیت این حوزه در راه مقاومت و عدالت است. در حالی که نهادهای ورزشی از جمله کمیته بین المللی المپیک مدت هاست در مقابل جنایت رژیم صهیونیستی سکوت کردند، اما جامعه جهانی این سکوت را شکست. اعتراض هواداران و محکومیت ورزشکاران دنیا نشانه از اعتراض به این جنایت است. گزارش خبرنگار تراوسیما را در همین باره میشنوید.
پیر دو کوبرتن، بنیانگذار المپیک نوین، یک آرمان جهانی داشت، اینکه ملت‌ها به جای جنگیدن با سلاح توی زمین ورزش رقابت کنند. رویاش این بود که ورزش زبان مشترک همه دنیا باشه، فراتر از مرزها، نژادها و فرهنگها. اما امروز کمیته بین‌المللی المپیک سعی کرده جست بی‌طرفی بگیره، ولی تو عمل قضیه فرق داره و فقط یک ادعاست.
بعد از بروز تنش‌های نظامی و جنگ روسیه و اوکراین، کشورهای اروپایی در یک حرکت هماهنگ اومدن و کمیته بین‌المللی المپیک رو مجبور کردن که ورزش روسیه و بلاروس رو به طرفیت از اوکراین تحریم بکنن. اما همین کمیته بین‌المللی المپیک در قبال جنایات مختلف و متمادی رژیم صهیونیستی در غزه سکوت کرده.
این بار اما مردم دنیا ساکت نموندن. تماشاگران فوتبال تو پاریس پرچم فلسطین رو بالا بردن. تو خیابونای منچستر و خیلی شهرهای دیگه هم فریاد حمایت از فلسطین بلند شد. تو این جنایت‌ها بیش از 700 ورزشکار فلسطینی شهید شدن که نصفشون فوتبالیست بودن. یکیشون سلیمان العبید بود که تو صف دریافت غذا شهید شد. سلیمان با بیش از 100 گل به پله فلسطین معروف بود. بعد از شهادتش یوفا پیامش رو تو سوپرجام اروپا نشون داد.
کشتار کودکان و غیر نظامیان رو متوقف کنید.
ورزشکاران ایرانی هم بارها با این اعتراض جهانی هم صدا شدن. صدایی که دنبال عدالته.
ظلم و زورگویی هیچ جای دنیا پذیرفتنی نیست. حالا مردم فلسطین هستن، خیلی جای دیگه، یعنی هیچ ملتی زور رو نمیپذیره.
هیچ موقع ما اسرائیل رو به عنوان یک کشور محسوب نمی‌کنیم و همیشه برای ما فلسطین یک کشوره.
اسرائیل داره یه ناامنی تو دنیا ایجاد میکنه و همه مخالفشن و هیچ کسی به این رسمیت نمیشناسه اسرائیل.
شاید یکی از تاریک‌ترین تصمیمات المپیک همین سکوت در برابر جنایته.
اینجاست که ردپای قدرت‌های سیاسی و اقتصادی توی تصمیم‌های المپیک معلوم میشه.
به امید روزی که صدای صلح از زمین‌های ورزش به گوش دنیا برسه. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی: مذاکره با آمریکا کمکی به منافع ملی ما نمی‌کند. امام علی رحمان در سخنرانی سازمان ملل خواستار پایان دادن به درگیری‌ها، احترام به قانون‌های بین‌المللی و حفاظت از آینده شد و قدردانی جامعه ورزش و جوانان ایران از پیام‌های محبت آمیز رهبری معظم انقلاب. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تقویم تاریخ رو خواهید شنید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه دوم مهر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با اول ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 24 سپتامبر سال 2025 میلادی است. صد و 25 سال پیش در روز اول ربیع الثانی سال 1322 هجری قمری، ملا علی ابن فتح الله نهاوندی از علمای بزرگ تشیع در نجف درگذشت. ملا علی ابن فتح الله نهاوندی نجفی از علمای برجسته قرن 14 هجری قمری و از شاگردان شیخ مرتضی انصاری و میرزا ابوالقاسم کلانتری می باشد. تشریح الاصول الصغیر و مقدمه الواجب از تألیفات اوست. وی به علت ابتلا به بیماری وبا درگذشت و در قبرستان وادی السلام به خاک سپرده شد. چهارده سال پیش در روز 24 سپتامبر سال 1911 میلادی کنستانتین چرنینکو آخرین رهبر شوروی پیش از گورباچوف متولد شد. کنستانتین چرنینکو در 24 سپتامبر 1911 میلادی در خانواده روستایی در سیبری به دنیا آمد. وی پس از طی تحصیلات خود در 18 سالگی مسئول سازمان جوانان حزب کمونیست شوروی سابق شد و دو سال بعد به عضویت این حزب درآمد. وی مدت 20 سال از اعضای برجسته دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی بود و بعدها به دبیر کلی آن رسید. چرنینکو در تمام طول دوران زمامداری برژنف در تمامی کنفرانس‌های بین المللی نزدیکترین همراه او بود و به همین دلیل محافل غربی وی را سایه برژنف نامیده بودند. چرنینکو پس از مرگ برژنف و آندروپوف به ریاست شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی منصوب شد و پس از 13 ماه زمامداری در 10 مارس 1985 میلادی در 74 سالگی درگذشت. پس از مرگ چرنینکو، میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق به جانشینی او انتخاب شد. چهل و هفت سال پیش در روز دوم مهر سال 1357 هجری خورشیدی نیروهای امنیتی رژیم بعث عراق در راستای همکاری با رژیم شاه منزل حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران را در نجف محاصره کردند. رژیم سابق عراق به دلیل روابط حسنه‌ای که با رژیم شاه داشت از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه خواست از مصاحبه با خبرنگاران، صدور اعلامیه و ایراد نطق و خطابه درباره اوضاع ایران و علیه رژیم شاه خودداری کند. اما امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در پاسخ آنان فرمودند: من اندکی بعد دولت رحمت الله تعالی علیه را وادار کرد عراق را ترک کند و به این ترتیب مقدمات هجرت تاریخی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به پاریس و زمینه‌های اوجگیری و پیروزی انقلاب اسلامی مهیا شد. چهل و هفت سال پیش در روز دوم مهر سال 1357 هجری خورشیدی حزب شاهنشاهی رستاخیز منحل شد. با روی کار آمدن دولت عوام فریب جعفر شریف امامی در بحبوحه انقلاب اسلامی مردم ایران، او قصد داشت با انجام دادن اقداماتی اعتراضات گسترده مردمی را آرام کند. وی در روز اول نخست وزیری خود اعلام کرد که عضویت هیچ حزبی را ندارد و به این ترتیب خود را از تنها حزب دولتی کنار کشید. این در حالی بود که اغلب نمایندگان مجلس و سناتورها و مقامات دولتی اجباراً عضو حزب رستاخیز بودند. سرانجام در دوم مهر ماه 1357 خورشیدی حزب دولتی رستاخیز پس از 43 ماه فعالیت رسماً انحلال خود را اعلام کرد و اعلام شد که دیگر حزبی به نام رستاخیز در صحنه مبارزات سیاسی وجود نخواهد داشت. آماده سازی و افتتاح آخرین دوره مجلس شورای ملی و تغییر تاریخ هجری به تاریخ شاهنشاهی از دستاوردهای شوم این حزب بود. 47 سال پیش در روز دوم مهر ماه سال 1357 هجری خورشیدی، کارگران و کارکنان پالایشگاه نفت آبادان در اعتراض به استبداد رژیم پهلوی اعتصاب نامحدودی را آغاز کردند. اعتصاب کارگران و کارکنان بعضی از واحدهای تولیدی کشور همزمان با روی کار آمدن کابینه شریف امامی آغاز شد و تدریجاً واحدهای دیگری به آن اضافه شد. در این میان با اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت نفت، مردم از نظر سوخت دچار مشکل شدند. همچنین قیمت بنزین در بازار آزاد تا 50 برابر افزایش یافت و باعث رکود اقتصادی کشور گردید. این اعتصاب یکی از عوامل مهم شکست دولت شریف امامی در کنترل ناآرامی ها بود که تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه یافت. مهر سال 1365 استاد علی اکبر خوشدل تهرانی، شاعر استاد علی اکبر خوشدل تهرانی در سال 1293 در تهران به دنیا آمد. او پس از اتمام فراگیری علوم قدیم پرداخت و صرف، نحو، فقه، اصول، معانی، بیان، بدیع، حکمت و منطق را آموخت. خوشدل سپس به سیر و سیاحت روی آورد و به مدت 30 سال تمام ایران، عراق، مصر، ترکیه، حجاز، افغانستان، پاکستان و هندوستان را به پای شوق طی نمود و 4 بار به زیارت خانه خدا رفت. وی از آن پس در تهران ماندگار شد و به شعر و شاعری پرداخت. علی اکبر خوشدل در غزل و قصیده و قطعه و مثنوی شعر می سرود و در غزل به شیوه صائب معتقد بود. خوشدل بیشتر به عنوان یک شاعر مذهبی و مدیح سرا شناخته شده است، چنان که مدایح و حق اهل بیت علیهم السلام سروده و مجالس مذهبی خانه دیوان کامل وی که چند روز قبل از فوتش منتشر شد، گلشن خوشدل، عمدت الاسرار و دیوان غزلیات از جمله آثار. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه دوم مهر ماه سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 24 سپتامبر سال 2020. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، اون چی که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه برنامه نواهنگ رو میشنوید.
دل در آن تشه غم رو خد آش که خواهند زنان آن که باید مون سجان آید و دل گردد شاد و بیتا
نواهنگ.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، درود و سلام بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. این برنامه علی اصغر بهاری. در سال 1368 از علی اصغر بهاری و چند استاد دیگر در تالار وحدت تجلیل شد. در همین زمان به کوشش محمد رضا منوچهری فر یک دوره تکنوازی از او ضبط و انتشار یافت. آخرین برنامه همنوازی او در آخرین سال عمرش به همراه چند هنرمند جوان در تالار اندیشه برگزار شد. وی شاگردان چیره دستی را آموزش داد که هر یک اکنون یکی از بهترین کمانچه نوازهای کشور هستند. خود وی میگوید: من تمام سعی و تلاش خودم را وقف احیای این ساز کردم و در رادیو به اجرای برنامه با کمانچه پرداختم. سازی مهجور که بعد از یک دوران طولانی تحقیر و گمنامی با مدد از عشق من به کمانچه از طریق رادیو به گوش همگان رسید. خدا را سپاس میگویم که به سهم و به ذوات ذوق هنری خیش توانستم آبرو و اعتباری دوباره به این ساز ببخشم و بیان که قصد خودخواهی در میان باشد، کمانچه را از مرگ و فراموشی نجات دادم. در طی سالیان زندگی هنریم خاطرات بسیاری از همکاری با یاران هنرمندم همانند زنده یادان سبا، علی اکبرخان شهنازی، دوامی، اقبال و محمودی خانساری در خاطر و خیالم مانده است.
Thank you.
علی اصغر بهاری، شنبه 20 خرداد ماه 1374 در 90 سالگی درگذشت و در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. روحش شاد باد.
همراهانی گرامی، همکنون همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، همون گونه که می دانید یکی از مشکلاتی که بسیار از مهاجران را در دیار غربت سخت نگران و سرگردان می کند، گم کردن حجت ها و مدارک است. بیشتر این مهاجران بعد از گم کردن حجت‌ها نمی‌دانند با کجا مراجعت کنند. از این رو ما در این قسمت از برنامه همسفران با بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. یکی از مهاجران در این باره نوشته: سلام، من فراغت بابیوا، مهاجرزن تاجیک از شهر مسکو فدراسیون روسیه. مدت 2 سال می شود که همراه شوهر و فرزندانم در این شهر بزرگ زندگی کرده ایستاده ایم. فرزند کلانیم 7 ساله شده است و امسال باید به مکتب رود. ولی یک هفته پیش من سومکه را که تمام حجت های خودم و کودکانم را در آن نگاه می داشتم گم کردم. راستی وقتهای آخر کارهای شوهرم هم چندان خوب نیست. می خواستم دانم که یگان راه برقرار کردن حجت ها در خود روسیه وجود دارد یا نه. حجت هایتان در مسافرت گم شدند، چی باید کرد؟ در رابطه با این مشکل مهاجران و سوال این مهاجرزن تاجیک، سامانه آیلت ایجه با سروینا سید مرادزاده معاون سردار ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی صحبت آراسته که در ادامه با بررسی این موضوع می پردازیم. فراغت بابیوا یگانه شهروند تاجیکستان نیست که در ملک مسافرت با چنین مشکلی روبرو گشته است. شهروندان کشور ما با مقصد تحصیل، تبابت، تجارت، مهاجرت مهنتی یا سیر و سیاحت و دیگر کشورها سفر نموده می توانند تصادفاً حجت‌های خود را گم کنند یا ضرورت بستن عقد نکاح، بیکار کردن نکاح و دیگر حجت‌گذاری پیش آید. در چنین حالت‌ها با کجا مراجعت نمودن لازم است؟ و این سوال سروینا سید مرادزاده معاون سردار ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی چنین پاسخ می‌دهد: جمهوری تاجیکستان امروز در اکثر کشورها سفارتخانه و نمایندگی‌های خود را دارد. در صورت گم کردن حجت‌هایشان، شهروندان تاجیکستان برای از نو برقرار نمودن حجت‌ها با مؤسسه‌های کنسولی جمهوری تاجیکستان در آن کشور مراجعت کرده می‌توانند. طبق بند 4 ماده 9 قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی ثبت اسناد حالت شهروندی، مؤسسه های کنسولی جمهوری تاجیکستان در اساس ثبت های اسناد حالت شهروندی در آنها نگاه داشته شوند، شهادتنامه تکراری درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی و حجت های دیگر تصدیق کننده به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی را میدهند. عزیزان همراه، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در ادامه موضوع، سامانه ایلت ایجه سوال را چنین مطرح کرده: در صورت گم شدن شناسنامه خارجی با کجا مراجعت نمودن لازم است؟ سروینا سید مرادزاده معاون سردار ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی میگوید تمام نماد حجت گذاری شهروندان جمهوری تاجیکستان خارج از کشور در مؤسسه های کنسولی جمهوری تاجیکستان انجام داده می شوند. شخصانی که شناسنامه خارجیشان را گم کرده اند باید به کنسولگری مراجعت نمایند. اگر شهروند تاجیکستان در روسیه یا کشور دیگر خارجی عائله برپا نمودن خواهد یا صاحب فرزند شود، می تواند عقد نکاحش را رسما به قید گیرد یا برای طفل نوزادش شهادتنامه تولد گیرد. البته می تواند موافق بند 1 ماده 9 قانون مذکور، مؤسسه های کنسولی جمهوری تاجیکستان در کشورهای خارجی و قیدگیری دولتی تولد، وفات، عقد نکاح، فرزندخوانی، مقرر نمودن پدری و بیکار کردن عقد نکاح را به جا آورده ثبت ها را برقرار یا بیکار می نمایند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید.
در سوال دیگر سامانا پرسیده، مؤسسه های کنسولی جمهوری تاجیکستان در کشورهای خارجی در مسئله حجت گذاری و ثبت اسناد حالت شهروندی باز چه وکالت ها دارند؟ خانم سعید مرادزاده میگوید به غیر از وکالت هایی که در بالا نام برنمودیم، موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی ثبت اسناد حالت شهروندی، مؤسسه های